خدا مادر وطن بزن زنگو بزن قامت به چون من وطن وطن وطن
ابتکار عمل و قدرت نیروهای مسلح با پشتوانه مردمی در اختیار ایران است و خسارات انبوه مالی و جانی در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را با سانسور خبری نمی‌توان پنهان کرد. رشادت‌های جانانه، دلاورانه و غیورانه ارتشیان دلیر و سپاهیان سلحشور ادامه دارد. سقف اقدامات و تاکتیک‌های بی‌بدیل ما در این جنگ، سقف اقداماتی که حتی به ذهنتان هم خطور نمی‌کند. و من نست الا من عند الله العزیز الحکیم.
تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی.
آقای دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران پژوه، آماده هستن تا آخرین روایت های میدان نبرد رمضان رو با نگاه تحلیلی خودشون برای ما بیان کنند. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین موضوعی که حائز اهمیت هست و مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته، تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به صنایع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هست. این حملات در تحلیل‌ها نشانه ورود به تهاجم علیه زیرساخت‌های مادر صنعتی فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به عنوان هدف مستقیم در جنگ شناخته می‌شود. موضوع دیگه تکرار چند باره حمله به بوشهر و سنگینی سایه یک فاجعه زیست محیطی در منطقه است. تریبون هند اعلام کرده که دومین حمله نزدیک به سایت‌های هسته‌ای ایران اتفاق افتاده. پرتابه محوطه بوشهر رو مورد اصابت قرار داد. آژانس هم بیان کرده خسارت هسته‌ای صورت نگرفته. نشریه MES خاورمیانه انرژی بیان کرده که آژانس گفته حملات به بوشهر خطر نشت رادیواکتیو رو بالا میبره. تریبون هند گزارش میده که برای دومین بار در یک هفته اخیر پرتابه‌ای به محوطه نیروگاه بوشهر اصابت کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در تکمیل موضوع بیان نموده که هنوز هیچ افزایش پرتوگیری خارج از سایت دیده نمیشه، ولی تأکید میکنه که هدف قرار گرفتن پیاپی تأسیسات حساس نگرانی از یک بحران ایمنی رو تشدید کرده. المایادین انگلیسی در فیسبوک خودش RGC تصاویر ماهواره‌ای رو نشان داده که وسعت خسارت به چند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در پایگاه پرنس سلطان رو منتشر کرده. المیادین هم گزارش داده که سپاه تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه هوایی پرنس سلطان در عربستان رو به انتشار رسونده که خسارت گسترده به چند هواپیمای سوخت‌رسان واحدهای پشتیبانی لوجستیکی آمریکایی رو نشون میده. طبق بیانیه، این اهداف در موج 84 روم عملیات وعده صادق 4 با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفتن و نتیجه آن انهدام و آسیب شدید به چند هواپیمای بدنه پهن و زیرساخت پشتیبانی امریکایی بوده. پیش از اون ترامپ و مقامات امریکایی کوشیده بودن نقش این حملات رو کم اهمیت جلوه بدن و از عبارتهایی مثل آسیب محدود استفاده بکنن که انتشار این تصاویر حتی اگر جزئیات مستقل اون هنوز توسط رسانه‌های غربی راسته آزمایی نشده باشه، در رسانه‌های محور مقاومت به عنوان سندی علیه دروغ کوچک نمایی خسارات خوانده شده. پنجمین مسئله آرایش جدید ناوهای هواپیمابر از پیوستن جورج اچ دبلیو بوش تا فرار و فرسودگی جنرال فورد خبر میده. منبع ایندیان دیفنس ریویو نیروهای دریایی آمریکایی رو در سومین ناو هواپیمابری که به ایران اعزام میشه اینطور فراخونده. NPR گفته USS فورد جنگ، آتش سوزی و مشکلات لوله کشی رو در طول نزدیکترین رکورد استقرار خود تجربه کرده بود. گزارش تحلیلی ایندیان دیفنس ریویو میگه که حرکت ناو هواپیمابر USS جورج بوش به سمت خاورمیانه امریکا رو اینطور متقاعد کرده که سه ناو هواپیمابر هسته‌ای رو در برد عملیاتی ایران مستقر بکنه. بوش حامل 80 هواپیماست و میتونه بیش از 100 سورتی پرواز رو در روز انجام بده و جایگزین فورد بشه. به همین منظور متن اشاره میکنه که نزدیک 11 ماه در دریا بوده این ناو هواپیمابر فورد و بسیار طولانی تر از چرخه معمولیش بوده و آتش‌سوزی در عرشه و فرسودگی هم ضرورتی است که چرخش و استراحت اون رو
به سمت بنادری که بتونه در اون تعمیرات صورت بگیره بالا میبره. در لایو نیویورک تایمز و سی بی اس و گزارش یو اس نیوز، ترامپ در ساعت گذشته چند محور رو مورد تأکید خودش قرار داده. اینکه اهداف جنگ هنوز کامل نشدن، به طور مشخص از ناتمام بودن نابودی توان موشکی و کاهش نفوذ منطقه ایران سخن گفته، اینکه حتی با باز شدن نسبی هرمز هم بازار انرژی هنوز متشنج خواهد بود رو پذیرفته و تأثیر اون بر قیمت نفت و بازار رو کمتر از حد انتظار توصیف کرده، چون ایران هنوز تهدید میکنه و جنگ هم هنوز ادامه داره. متشکرم که همراهی فرمودید.
ممنون از آقای دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران پژوه. همراه ما باشید برای امروز، برای فردا.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت میده. برای امروز، برای فردا.
این روزها خیلی قطعی و محکم میشه گفت که هیچ خطکش و تقسیم بندی وجود نداره الا یک تقسیم بندی: وطن فروش و وطن پرست.
ما الان اینجا فعالی نمیترسیم که مثلا از طرف صنف فیلمسازیم تحریم بشه؟
اولا که من تحریم نمیشم، من پشت صحنه ام. اصلا تهش اینه که با من کار نمیکنن دیگه. اولا روزی رسون خداست. ببین من همینجا اومدم میخواستم قهوه بدم. من فکرم خودم چون قهوه دوست دارم میتونم قهوه بدم، و اینکه قهوه باب گفتگو گپم باز. شما الان دو تا راه داری. ایرانه که هیچ وقت هیچ حمله نکرده، خیلی احمقانه است با این موقعیت راهبردی که الان مشخص شده که تنگه هرمز چقدر موقعیت راهبردی مهمیه، بگیم چون ما گفتیم مرگ بر آمریکا اون رو با حمله کرده. این خیلی نگاه زرده. حالا به ما میگن پرستو پوپولیز، ولی به هر حال مشخصه دیگه چی جان چی فکر
می‌کنی. شما چند شبه
به من میگن، به من گفتن سکه میگیری. الان میفهمم آدمایی که مثلا بیچاره ها مثلا جونشون و خونشون رو دادن، اصلا با هر ظاهری، با هر عقیده‌ای، اصلا طرف اعتقاد مذهبی داره، اون رفته برای تو جنگیده. ببین ایران الان 30%، یعنی ما 70% رو گذشته های ما از دست دادن. این 30% رو ما باید بر آینده هامون حفظ بکنیم. یعنی اگر این 30% رو ما حفظ نکنیم منفور میشیم در آینده. 70% که آقایون دادن الان هم میخوام برگردن، یه بخشش هم که آقایون دادن میخوام برگردن، کم خوردن احساس میکنن. اصلا جمهوری اسلامی باشد نباشد، چرا نمیفهمی که اون ایرانو میخواد؟ چرا هنوز نفهمیدی؟ بعد اوکی جمهوری اسلامی بره، با کی بره؟ با اون آدمی که بچه میخوره رئیس جمهور میزن زیر بغلش، ایمن میبره اون و مثلا نفت اون بره میبره، اون بیاد مثلا ایران بر تو آزاد کنن. این خیلی احمقانه است. باشه یکی به من معرفی کن، بگو که این آدم قراره بیاد ایرانو برای من نجات بده. من میگم که اوکی آدم تو خیلی آدم مناسب تریه. نه اصلا انقلاب تو باید رهبر کاریزماتیک داشته باشی، کی؟ رضا پهلوی. بعد انقلاب باید تو طرفدار فعال نداشته باشی. بابا این جمهوری اسلامی کسایی رو من اینجا میبینم، کسایی رو داره آدمه میگه مثلا من 3 تا بچه‌ام رفتن خاکسترشو گرفتم چون همش فدای ایران، میگه 2 تا بچه‌ام بره فقط ترامپ نیاد. بچه میدونی یعنی چی؟
ماه منی دلبند دلخواه منی، ای مادرم ایرانی ایران، قد میکشم در دامنت در غنچه بیراهنت، ای معنی ایمانی.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، در این برنامه هم همراه ما هستند و درباره اهداف سیاسی نبرد رمضان و دیپلماسی دفاعی برامون صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ ها فی نفس فاقد ارزش هستند. جنگ ها به اعتبار و از طریق اهداف سیاسی روشنی که دنبال می کنند تعریف شده و مورد تحلیل قرار می گیرند. از این جهت روایت کردن جنگ درست به اندازه فرایند مادی در حال اتفاق افتادن در میدان حائز اهمیت. به طور کلی دو فهم از عمل روایت کردن می تونیم داشته باشیم. یکی فهمی که شهید آوینی در روایت فتح از اون چه در دفاع مقدس اتفاق افتاده بود در اختیار ما قرار میده، یکی اون چیزی که رسانه‌های خبری هر روز و در حالی که تحولات مادی در میدان نبرد جریان دارن از طریق بنگاه‌های خبرفراکنی خودشون در اختیار مخاطبان مختلف در سرتاسر جهان قرار میدن. یک نوع خاصی از روایت کردن جنگ هم وجود داره که معمولاً در آثار علمی و تحلیلی درباره جنگ‌ها در رشته‌های مختلف علمی میتونیم اونو پیدا کنیم. هیچ کدوم از این روایت‌ها برای ما های اهمیت نیستن یا حداقل در این برنامه برای ما مهم نیستن. ما توی این برنامه به روایتی که دیپلماسی از جنگ ارائه میکنه میپردازیم و اونه که برای ما مهمه. این کار رو برای این انجام میدیم که مشخص کنیم چرا به جای بدبینی به رابطه دیپلماسی و میدان مخصوصا در جنگ رمضان باید از تقویت رابطه بین این دوتا و بهره‌وری بیشتر از این رابطه دفاع کنیم. دیپلماسی قبل از هر چیز نهاد روایتگر جنگ مادی جاری در میدانه، به اعتبار و بر اساس اصول و ارزش‌های بنیادینی که دولت بر اساس اونها وارد عملیات نظامی میشه. یعنی نبرد نظامی رو از یک برخورد فیزیکی صفر به موضوعی سیاسی در ارتباط با دولت و در پیوند با ملت تبدیل میکنه. از طرف دیگه دیپلماسی در جنگ عمل صرف تهاجم به اهداف مادی رو به کنش‌های معنادار تبدیل میکنه که از یک جهت سیاسی هستن و از جهت دیگه برای اهداف نهایی دولت ضرورت پیدا میکنن. همینطور از اون جایی که نفس دست زدن به عملیات نظامی به معنای تعلیق رسمی حقوق بین الملل و قواعد حاکم حقوق بین طرفین مخاصمه در موضوعات مختلفه، کار دیپلماسی ارائه کردن روایتی از جنگ به عنوان کنشی معنادار هم بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی درباره حقوق و مسئولیت های دولت ها و هم به عنوان عملی استثنایی با هدف احیای قواعد حقوق بین الملل در یک مورد خاصه. دیپلماسی در عین حال مسیر نبرد و استراتژی های بهینه خروج برای دولت رو فراهم میکنه، چون اگه یادتون باشه گفته بودم که جنگ فی نفسه ارزش نیست، یعنی ما بنا نیست تا آخر زمان با هم بجنگ، بلکه قراره که از جنگ هدف سیاسی خاصی رو برای دولت تامین کنیم. به همین خاطره که به استراتژی‌های خروج متناسب با اهداف تعیین شده نیاز داریم. این نکته رو فراموش نکنید که اینطور نیست که نظامی‌ها چیزی جدا و اصحاب و دستگاه دیپلماسی چیز دیگه‌ای از دستگاه حکومت باشند. هر کدوم از این دوتا زبان متفاوت و ابزار مختلف یک هستی واحد به نام دولت هستند که برای محقق کردن اهداف واحدی دست به اقدامات متفاوتی در عرصه‌های متفاوت می‌زنند. برای مثال کاری که دونالد ترامپ سعی میکنه برای کنترل بازار انجام بده رو در نظر بگیرید. روایتی از میدان نبرد ارائه میکنه که در اون ایران عرصه رو خالی کرد و بنای تسلیم شدن داره. این روایت سیاسی از میدان نبرده. ایران در میدان با حملات موشکی پاسخ میده و سیاستمداران ایرانی از جمله وزیر خارجه و دیگر مسئولین مربوط در وزارت خارجه روایتی از حمله ارائه میکنند که به شکل موجهی ادعای رئیس جمهور آمریکا رو نقض میکنه. اینجا هدف سیاسی محقق میشه. هدف سیاسی موجود در پس این روایت از بین بردن کنترل آمریکا بر بازارهای جهانی و خارج کردن اون از سلطه روایت امریکایی از جنگ.
ممنون از آقای دکتر ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
هرچند توصیه کردن خطرناک است، اما روایتمان را از تنگه هرمز با یک قایق دو موتوره تندرو بر پهنای آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس آغاز کرد. از اینکه نیروهای مسلح ما به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران بر خلیج فارس با تنگه هرمزش تسلط و کامل دارند خیالمان آسوده بود.
تنگه 24 ساعته چه در سطح آب چه زیر آب در اختیار ما هستش نیروی دریایی سپاه.
در طول مسیر به نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری رسیدیم که روی آب سرگردان تنها با اجازه ایران حق تردد از تنگه هرمز را دارند.
کشتی بدون مجوز حق خروج یا ورودی نداره.
اینو بهش هشدار دادیم.
هشدار دادیم بدون تعارف تنگه هرمز تابع قانون ماست.
حضور نامشروع آمریکایی‌ها و همچنین تجاوز به خاک کشورمان باعث اختلال در این شاهراه حیاتی شده. حالا این ایران است که امنیت تنگه هرمز را تأمین کرده است.
ما قبلا هم گفتیم الان هم میگیم ما هستیم که تعیین میکنیم. دیگه تردد مثل قبل نیستش که هر کشتی دوست داشته باشه وارد تنگه بشه یا خارج بشه.
چند مایل جلوتر نفتکش اول پیکر خارجی دیدیم که گفتن رادار خاموش با قلدری قصد عبور از تنگه هرمز را داشت.
این نفتکش خارجی هستش.
بله.
این نفتکش موقع عبور از تنگه ما اخطار صادر کردیم، توجهی به دستورات ما نداشت، هدف ما قرار گرفت
و درس عبرتی شد تا بدانن که عبور از تنگه هرمز دیگر مانند قبل نیست. آمریکا حالا این را خوب فهمیده است.
هر کشتی دستور ما توجه نکنه مثل همین میشه،
یعنی هدف قرار میگیره،
هدف بدون تعارف.
آری، آنچه در تنگه هرمز دیدیم غرور بود و غیرت و سرشکستگی آمریکا. آمریکایی که راهی جز خروج از این منطقه و شاهراه حیاتی ندارد.
آمریکا در خصوص تنگه هرمز دیگه تسلیمه، فهمیده که دیگه هیچ کاری از دستش برنمیاد، باید هم تعمیر بشه.
من به جرئت بگم که نیروی دریایی سپاه ما کاملا توی این منطقه مسلط هستن. این یعنی اقتدار نیروهای دریایی ما.
آره، نیروهای مسلح در میدان، مردم هم کف خیابان. به لطف خدا پیروزی با ماست. ان شاء الله نصر من الله و فتح قریب و فتح علی و فتح میونه تمام رشادت‌هایی که مردم در خیابان و نیروهای نظامیمون در میدان دارن انجام میدن، انصافاً باید یه تشکر هم از همه مسئولین دولت داشته باشیم که در این حدود یک ماه تمام تلاششون رو کردن که کوچکترین خدشه‌ای در روال زندگی عادی مردم ایجاد نشه و انصافاً هم توی این یک ماه هیچ مشکلی نه در تأمین بنزین و نه تأمین کالاهای اساسی واقعاً پیش نیومد. چند روز پیش هم آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور با این مضمون یک نوشته ای رو داشتن که نوشته بودند میدان با نیروهای نظامی، خیابان با مردم و تأمین معیشت و اداره کشور با دولت و به نوعی پشتیبانی با دولت. همچنان همراه ما باشید برای امروز، برای فردا. جمهوری اسلامی ایران از همون اولین روز تأسیس بنای خودش در سیاست خارجی رو تعامل و همکاری حداکثری با کشورهای همسایه گذاشت و انصافاً در این زمینه موفق هم عمل کرد. رابطه خوب ما با کشورهای مثل عراق، ترکیه، پاکستان، ارمنستان و برخی کشورهای دیگه شاهد این ماجراست. حتی مناسبات ما با کشور آذربایجان با تمام حاشیه‌هایی که توی این سالهای اخیر به ویژه داشته همواره یه حد قابل قبولی داشته و دو طرف به نوعی پذیرفتن که همسایه هم هستند و با هم تعامل دارن. اما این وسط نوع تعامل کشورهای حاشیه خلیج فارس همیشه با ما فرق داشته و اونها هیچ وقت نخواستن صادقانه و عمیق به این دست دوستی ایران جواب بدن، یا اگر بخوام یه قدری علمی تر بگم هیچ وقت نخواستن ایران رو یک شریک راهبردی و استراتژیک برای خودشون داشته باشن و برعکس بقیه همسایه‌های ما که در این رابطه با آمریکا با ما هم رابطه خوبی داشتن، اما اینا سعی کردن هر چقدر بیشتر به آمریکا نزدیک میشن همونقدر هم از ایران دوری بکنن.
آقای دکتر سعید محمد حسین اکرمیان، پژوهشگر مسائل راهبردی که در حوزه کشورهای منطقه سالهاست مطالعه کردن، توی چند دقیقه و کوتاه سعی کردن به چرایی اتخاذ همچین سیاستی از سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات و بحرین و عربستان جواب بدن. به اتفاق بشنوید.
با سلام و عرض ادب و احترام و خدا قوت به همه مردم مقاوم و پیروز ایران اسلامی و دعا میکنم که هرچه زودتر بتونیم با همدیگه جشن پیروزی رو بگیریم. یه سوالی تو ذهن خیلی از ماها شکل گرفته که کشورهای عربی در سالهای اخیر به دنبال همپیمانی با آمریکا بودن و ترتیبات همافزای منطقه‌ای رو مد نظر قرار ندادن با دیگر کشورهای اسلامی مثل ایران و مثل دیگر کشورهایی که تو منطقه دارن فعالیت میکنن، تعاملات امنیتیشون رو نداشتن، پایگاه دادن با آمریکا و حتی برخی از اونها مثل امارات و بحرین وارد مسائل مثل پیمان ابراهیم شدن و با رژیم صهیونیستی ارتباط گرفتن. این مسئله به نظر میرسه تابعی از یک سری عوامل و متغیر هاست. در مسئله اول و متغیر اول ما میتونیم از قدرت سیاسی در این کشورها نام ببریم که همون جوری که میدونید خاندانی و سلطنتی است. خب آل خلیفه، آل نهیان، آل سعود، آل زاید و غیره، اینها نگرانن از این که به هر صورت طبقه متوسط جدیدی در این کشور شکل بگیره که در مواردی هم گرفته یا شبکه‌های اجتماعی حساسیتی رو ایجاد بکنن و اون اتفاقی که حالا در بیداری اسلامی 2011 در برخی از کشور افتاد، نگرانی از جانب اون دارن. همین هم باعث شده به سمت امریکا سوق پیدا بکنن. یه مسئله دیگه اقتصاد شکننده‌شون است که در دو مسئله قابل مشاهده است. مسئله اول این که خودکفا نیستن، نیازهای اساسی مردمشون رو نمیتونن تأمین بکنن و وابسته به خارجه. و مسئله دوم این که اقتصاد اونها وابسته به نفت و گازه، نفت و گاز میفروشن و کالاهای لاکچری و لوکس و موارد از این دست رو خریداری میکنن و این هم خب حساسیت ایجاد میکنه، اونها رو وابسته میکنه به دلار و بازارهای سرمایه داری امریکا. مسئله بعدی جمعیت پراکنده اونهاست و خاصیتهای خاص دموگرافی اونهاست که باعث میشه که در برخی از کشورها همچون امارات شما شاهد این باشید که تنها 10% از جمعیت بومیه و اکثریت جمعیت رو همون جوری که خودتون هم میدونید اتباع تشکیل میدن، اتباعی که از کشورهای مختلفن و هر لحظه امکان داره بازگردن به کشورهای خودشون و هویت ملی که اون توی خیلی از کشورهای اسلامی و ملی ما حوزه خلیج فارس ما شکل گرفته هویت شکننده است، هویت ملی نیست. یه مسئله دیگه درگیری بین دولت‌های جنوب خلیج فارس، مساق بارز شما تعارض بین قطر در مقابل عربستان، امارات و بحرین رو در سالهای اخیر دیدید، یا یک مورد دیگر هم شما توی یمن بین امارات و عربستان درگیری بود، اون رو مشاهده کردید. تعارضات مرزی مختلفی هم دارن، این هم باعث شده که سوق پیدا کنن به سمت پایگاه‌های آمریکایی و سعی بکنن این آمریکا رو وارد مبادلات امنیتی خودشون بکنن. یه مسئله دیگه ای هم وجود داره، این هست که یک اشتباه برداشتی دارن و فکر میکنن امنیت خریداری شدنی است. یعنی در چند سال اخیر صدها میلیارد دلار به جیب سرمایه‌داران آمریکایی واریز کردن تا بتونن امنیت رو بخرن، اسلحه‌هایی خریدن که نه خودشون توانایی به کارگیری مستقلشو دارن و نه توانایی خودکفا در خدمت شما عرض کنم تأمین مجدد اونها رو. این هم باعث شده که اعتبار اونها در مواردی بی اعتبار باشه. تو سالهای اخیر هم به خصوص بعد از جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران و خدمت شما عرض کنم حمله رژیم مستکبر امریکا و همچنین رژیم ددمنش صهیون، شما شاهد این بودید امریکا و این رژیم صهیونی منفعت خودشون بر منفعت مردم حوزه خلیج فارس قطعا اولویت داره و این رو کشور خلیج فارس به زودی متوجه میشن. یه اتفاقی که افتاده بعد از این جنگ به نظر میرسه که یک سری تخمین ها توی منطقه تفاوت پیدا بکنه. یک اینکه حضور امریکا نمیتونه تقویت کننده اقتصاد اونها باشه و ممکنه امریکا در فرایند یک جنگ آتی کل اقتصاد اونها رو فدا بکنه برای منفعت خودش. مسئله بعد اینه که فروش تسلیحات هم موجد امنیت نیست و اینکه شما خریداری کنی اسلحه رو هم انباش بکنی نمیتونه امنیت ایجاد بکنه، در حالی که توی منطقه از یک جبهه کفر مقابل جبهه اسلامی داری حمایت میکنی. خب این قطعا برای امنیت شما نمیتونه، امنیت اون کشورهای عربی نمیتونه مؤثر باشه. مسئله بعدی که وجود داره این هست که بحث این که اونها متوجه شدن جان و مال مسلمان برای امریکا و همچنین رژیم صهیونی اهمیت نداره. مصداق بارزش تعداد بالای شهدای ما تو غزه هست که این اتفاق رو شما شاهد بودید و اونها نشون دادن که خیلی براشون جان مسلمونا اهمیت نداره. این مورد برای همه کشورهای اسلامی صدق میکنه و امنیت هم خریداری شدنی نیست، بلکه در یک روند جمعی در منطقه باید شکل بگیره. نکته نهایی هم این هست که به هر صورت اونها کشورهای اسلامی هستن و باید به ارزش‌های اسلامی خودشون بازگردن. این ارزش‌های اسلامی میگه هیچگاه نباید کفار رو در مواجهه با مسلمانان حمایت کرد و این اصلا ارزشی است که و رویکردی است که مخالف نص صریح قرآنه. باید بازگردن به اندیشه‌های اسلامی و امنیت رو در درون منطقه و در روندی تعاملی و همافزا پیگیری کنن و امریکا و عناصر بیرونی که خودشون مسبب ناامنی هستن رو از منطقه اخراج کنن. از حسن توجه همه شما عزیزان کمال سپاسگزاری رو دارم.
ممنون از آقای دکتر سید محمد حسین اکرمیان، پژوهشگر مسائل راهبرد. خیلی خیلی سپاسگزارم که این برنامه هم همراه ما بودین. پایان برنامه رو میخوام با یک گفته ای از شبکه الجزیره تموم کنم درباره ما ایرانی ها. این شبکه گفته که این جنگ در حال تقویت یک روایت اعتقادی از شهادت و ایثار است که به حفظ انسجام داخلی جمهوری اسلامی کمک میکنه. ممنونم که با ما همراه بودید. یا علی، خدا نگهدار.
رمضان فقط ماه عبادت نبود، ماه عزت بود، ماه پاسخ بود، ماه آن لحظه‌ای که اقتدار از زمین برخاست و تا بلندای آسمان فریاد شد. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هم وطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیز و قدرتمندمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این دهمین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از دهمین روز جنگ براتون بگم، از 18 اسفند ماه. توی اون روزای شلوغ و پرتنش انگار همه چیز با هم قاطی شده بود. خبر، صدا، استراب، دود و تحلیل. از همون لحظه ای که خبر انتخاب رهبر جدید ایران منتشر شد، واکنش ها شروع شد. یکی تبریک گفت، یکی تحلیل کرد، یکی هم با نگرانی نگاه کرد. یکی از خبرنگاران آمریکایی با طعنه تلخ نوشت، فقط ترامپ میتونست آیت الله